بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 13 کفایه آخوند خراسانی استاد اسماعیلی، بحث المقدمه فی عمد الالفاظ موضوعتون لمحانی ها من حیثوهیه، اول عبارت مضافن الى ضرورت صحت الهم والاسناد فلجمل بلا تصرفن. عرض کردیم که در مورد الفاظ دو نظریه وجود داره، مشهور و صاحب کفایه می فرمایند که الفاظ وضع شده برای ذات المعانی، وضع شده برای ذات المعانی بدون قید، یعنی کلمه انسان وضع شده برای حیوان ناطق بدون قید. حالا قید چیه؟ تو نظریه دوم میاد، نظریه منصوب به خواجه نصیر و ابن سینا. این دو بزرگوار فرمودند که الفاظ وضع شدن برای معانی مراده مقصوده. مراده مقصوده یعنی چی؟ یعنی مقصوده لتفهیم، برای معانی مراده متصوره مقصوده لتفهیم. یعنی چی؟ یعنی واضح لفظ رو وضع کرده برای حیوان ناطقی که، لفظ انسان رو وضع کرده برای حیوان ناطقی که مستعمل ها اونا رو تصور میکنن و قصد تفهیم اونا رو به دیگران دارن، مراده مقصوده لتفهیم. طبق نظر صاحب کفایه که نظرش این بود که الفاظ وضع شدن برای ذات المعانی، این نظریه دوم که الفاظ وضع شده باشن برای معانی مراده مقصوده لتفهیم، این نظریه دوم به سه دلیل باطله. دلیل اول رو دیروز عرض کردیم، این بود که اگر قصد المعنا جزء معانی الفاظ باشه، یعنی معنای الفاظ چیه؟ معنای مقصوده لتفهیم، که لازمه شده که قصد المعنا جزء معنا باشه، چون معنای لفظ میشه معنای مقصوده لتفهیم. اگر قصد معنا جزء معانی الفاظ باشه، لازمش اینه که مستعمل، اینو داشتیم قبلا، یعنی کسی که میخواد لفظ رو استعمال کنه در این استعمال الفاظ برای معانی، علاوه بر تصور لفظ دو تا تصور دیگه داشته باشه. یک، تصوری که جزء معنا هست که معنا بشه معنای مقصوده متصوره، تصوری که جزء معنا هست برای که معنا بشه چی؟ معنای متصوره مقصوده. دو، تصوری که مصحح استعماله، چون در استعمال ما باید هم تصور لفظ کنیم هم تصور معنا، بعد بیاییم لفظ رو در معنا چکار کنیم؟ استعمال کنیم. پس لازمش اینه که آقای مستعمل سه تا تصور بکنه، یک تصور لفظ، دو تصوری که جزء معنا هست چون معنا شد معنای مقصوده و متصوره لتفهیم، متصوره مقصوده لتفهیم. سه، تصور معنا، اون معنایی که قرار لفظ رو درش استعمال کنه. در حالی که این قبلا هم گفتیم باطله. چرا؟ چون آقای مستعمل برای استعمال سه تا تصور، دو تا تصور بیشتر نداره، تصور لفظ، تصور معنا. تصوری که جزء معنا باشه دیگه نداره. این رد اول. رد دوم اینه که اگر قصد المعنا، یعنی تصور همراه با قصد تفهیم، تصور معنا همراه با قصد تفهیم جزء معنای الفاظ باشه، لازمش اینه که حمل و اسناد در جمله ها بدون تصرف صحیح نباشه. من میخوام بگم زیدون قائمون، قائمان رو حمل کنم به زید. اگر قصد المعنا جزء معنای الفاظ باشه، لازمش اینه که حمل و اسناد و نسبت دادن یک محمولی نسبت به یک موضوعی بدون تصرف صحیح نباشه، در حالی که در حمل و اسناد هیچ تصرفی نیاز نیست بکنیم. ما یک زیدی داریم، یه قائمی داریم، قائم رو میایم بر زید حمل میکنیم. چرا نیاز به تصرف داریم؟ چون که هدف از حمل ها اخبار و خبر دادن از خارجیات و امور خارجی از ذهنه. اگر قصد المعنا جزء معنا باشه، اگر قصد المعنا جزء معنا باشه یعنی چی؟ یعنی معنای متصوره رو من میخوام حمل کنم، این غرض محقق نمیشه. چرا؟ چون معنای زید مثلا میشه زید المتصور که در ذهنه، و معنای قائمون میشه قائم متصور که تو ذهنه. خب من میخوام قائم متصور در ذهن و بر ذهن زید متصور در ذهن حمل کنم، این نمیشه که، این مال ذهنه. معنای مقصود تو ذهنه، قصد المعنا تو ذهنه. نمیشه چیزی که تو ذهن تو خارج حملش کنی، برای خارج و حمل خارجی باید از ذهن بیاریمش بیرون، از ذهن بیاریمش بیرون باید تصرف کنیم، بگیم آقا قصد جزء معنای ذهن نیست، قصد جزء معنای قائم نیست. حالا که اینجور شد، ما اومدیم تصرف کردیم در معنا، معنایی که ببینیم طبق نظر آیه ابن سینا و خواجه نصیر معنای متصور بود، یعنی زیدی که متصور در ذهنه، قائمی که متصور در ذهنه، برای اینکه بتونم تو خارج حملش کنم میگم زید قائم دیگه، تصرف میکنم جزئی از معنا رو میذارم کنار، که این تصرفم درست نیست، چون حملها در خارج بدون تصرف انجام میشه نه با تصرف. اما دلیل سوم مبنی بر این که قصد المعنا و تصور معنا جزء معنا نیست، بلکه الفاظ برای معنا به ماهیه و اصل، نه برای معنای متصوره، نه برای معانی مراده. مراده یعنی چی؟ متصوره مقصود لتفهیم. دلیل سوم چیه؟ اگر قصد المعنا جزء معنای الفاظ باشه، لازمش اینه که اسماء اجناس رجل وضعش عام و موضوع لهش خاص باشه. چرا؟ به دلیل اینکه من میام یک معنای کلی تو ذهنم میارم، میشه وضع عام، منتها این معنای کلی رو وضع نمی کنم برای کلی، وضع می کنم برای موضوع له، یعنی معنای متصوره در ذهن، چون جزء معنا دیگه. وضع می کنم این لفظ رجل رو نه برای کلی، من لفظ رجل رو میارم تو ذهنم، خب من لفظ رجل رو وضع نمی کنم برای اون معنای کلی. چرا؟ چون وضعش می کنم برای معنای متصوره در ذهن، وضع آموز و لعام. یادتونه که من یه معنای کلی تو ذهنم بیارم میشه وضع آم، وقت لفظ رو وضع کنم برای اون معنای کلی میشه موضوع لعام. خب اما اگر قصد و معنا جز شد جزء معنا، من باید وضع کنم اون لفظ رجل رو برای معنای متصوره، چون تصور شد جزء معنا، برای معنای مراده. مراده یعنی چی؟ متصوره مقصود لتفهیم. اگه این کارو من انجام دادم، وضع در اسماء اجناس که وضع عام بود طبق نظر همه و مجله عام، میشه وضع عام مجله عام، یعنی من یک معنای کلی به ذهنم میارم، ذات و ثبت الله رجولیت، بعد لفظ رجل رو وضع نمی کنم برای اون معنای کلی، وضع می کنم برای ذات و رجل ثبت الله لجولیتی که چیه تو ذهنمه، مقصود مرادمه، یعنی متصوره مقصود تفهیمه و همیشه وضع عام به خاطر همین تصور قبلا داشتیم، به خاطر همین تصور که از شیء و مالن یا تشخص لم یوجد، به خاطر همین تصور چی؟ معنا میشه معنای جزئی. پس وضع در اسماء عیناس میشه وضع عام و ذل خاص، در حالی که هیچ اینو قبول نداره. به خاطر این سه دلیل مرحوم آخوند خراسانی میفرماید که نظریه جناب آقای خواجه نصیر طوسی و ابن سینا درست نیست. که چی میگفتن؟ میگفتن وضع لفظ وضع شده برای معنای مراده، یعنی متصوره مقصود لطفی، بلکه چی؟ حرف درست اینه که الفاظ وضع شدن برای ذات المعنا و اراده و مراد بودن معنا، جزء المعنا نیست. بخونیم. ولا یکاد از جو کنیم لبا غرفت به ما لا مزید الله من ان قصد المعنا علا انعائهی، قصد معنا به انواع اون قصد، حالا چه قصد حکایت، چه قصد حالیت، چه قصد استقلالیت. لبا غرفت به ما لا مزید الله که چی فراختی؟ من ان قصد المعنا از علا انواع اون قصد معنا از مقومات، از مقومات استعمال، نه از مقومات معنا. یعنی قصد معنا رو کی باید بکنه آیه چیز مستعمل؟ زمانی که بخواد لفظ رو برای معنا به کار ببره. موقع استعمال باید هم قصد لفظ بود هم قصد معنا. جزء معنا نیست قصد المعنا، قصد المعنا جزء معنا نیست. فلا یکاد یکون، پس نمی باشد این قصد معنا، این قصد معنا از قیود مستعمل فی، از قیود معنا. هازا این دلیل اول، این ها دیگه خونه بودیم. مضافن الى ضرورت صحت الحمل و الاسناد فی الجمل، علاوه بر اینکه ضرورت دارد صحیح بودن، یعنی یک عبر صحیحه، صحیح بودن حمل میگیم زیدون قائمون، ولی اسناد و نسبت دادن زر، مثلا میگیم ضرب زیدون، الان ضرب و نسبت دادیم به زید. مضافن الى ضرورت حمل، مثالش گفتم زیدون قائمون ولی اسناد ضرب زیدون، که اومدیم چیکار کردیم؟ ضرب رو به زید نسبت دادیم. فل جمل جل جمله ها بلا تصرفن فی الفاظ الاطراف، بدون تصرف در الفاظی که اطراف نسبت قرار گرفتن، یعنی موضوع محبول قرار گرفتن. یعنی ما نمیایم تو معانی موضوع و معانی محبول که طرف نسبتن تصرف کنیم، بلکه همینجور ما میگیم زیدون قانون معنهو، با این که شنچنین است. لو کانت، اگر باشد، معنهو کمش کنه باید معنهو لو کاند، اگر باشن الفاظ موضوعتن لها، موضوع برای معانی، به ماهی مرادتون، به عنوان که اون معانی مراده هستن، یعنی متصوره مقصودی لتفهیم هستن، لما صحه، صحیح نیست این حمل، این اسناد بدونهی، بدون تصرف. ما باید بیان معنا رو چیکار کنیم؟ یه چیزی ازش بذاریم کنار، متصوره و مقصوده لتفهیم بودن رو که یک امر ذهنیه بذاریم کنار، چون امور ذهنی تو ذهن قابل حملن، تو قارج قابل حمل نیستن. لما صحه بدونهی بداهته، چرا صحیح نیست حمل و اسناد بدون تصرف؟ بداهت ان المحمول علا زیدن فی زیدون قائمون، به خاطر ضرورت این که محمول بر زید در زیدون قائمون که چیه؟ قائمون هستش. بل مستدعی و نسبت داده شده به زید فی ضرب زیدون، در مثال ضرب زیدون مثلا هو، اون محمول و اون نسب مستدعی چیه؟ نفس القیام و ضرب، خود قیام هستش و ضرب، نه قیام متصور، نه ضرب متصور، لا به ماهما، نه به عنوان اینکه این قیام و ضرب مرادان هستند، یعنی مراد آقای جزء معنا هست، تصور جزء معنا شدن، مراد آقای مستعمل هم من انهو دلیل سوم با این که شرح چنین است، یلزم لازم میآید کون وضع عامت الالفاظ، بودن وضع کلیه الفاظ، عامن همه الفاظ وضعشون عامه، و موضوع له خاصن، موضوع لهشون چیه؟ خاصه، لمکان اعتبار خصوص ارادت لافظین فی ما وضع له الله، به خاطر وجود معتبر بودن خصوص اراده تلفظ کنندگان، یعنی تلفظ کنندگان باید لفظ رو در معنای مراده به کار ببرن، لمکان اعتبار خصوص اراده هر شخصی باید اینجور اراده بکنه، اراده خصوصی به مکان اعتبار خصوصی، یعنی باید حتما اراده هر شخصی، نه اراده کلی، یعنی اراده شخص شخص بکنه، به مکان اعتبار خصوص ارادت لافظین، لافظین تلفظ کنندگان، فی ما وضع له اللفظ، در مورد اون چیزی که وضع شده، در مورد معنایی که وضع شده برای اون معنا لفظ، یعنی لافظ وقتی میخواد یه لفظی در یک معنایی به کار ببره، باید کار ببره چی؟ در معنای مراده، لمکان اعتبار خصوص اراده لافظین، یعنی باید لافظین لفظ رو در معنای مراده به کار ببرن، مراده هم چی؟ متصوره مقصود لطفی، فی ما در اون چیزی که وضع لفظ، لهو در اون چیز، فی ما وضع لهو لفظ در اون چیزی که وضع شده، لهو برای اون چیز و لفظ، فانه لا مجال لتوهم اخذ مفهوم الاراده، فانه با توجه به این سه اشکالی گفتی، لا مجال، مجال نیست برای توهم و این فکر متوهم این که اخذ مفهوم الاراده فیه در موضوع لا کما لا یخفا، چنان که مخفی نیست، هاکزل ها یعنی مثل محمول، مثل مستدل علیه هست، فی طرف الموضوع، تو موضوع هم همینه، وقتی آقای لافظ میخواد موضوع رو به کار بره، لفظ رو به کار میگره در خود معنا، نه معنای متصوره مقصوده، به سه دلیلی که عرض کردیم. میگه پس اون بزرگوارا چی میگن؟ یه نکته عرض کنم بعد وارد حرف اون بزرگوارا بشیم. بعضی از علما، دقت کن رفقا، دلالت با این مقدمه بارد بشید، دلالت علی قولن بر دو قسمه، دلالت علی قولن بر دو قسمه، یک دلالت تصوریه، دلالت تصوریه چیه؟ ذهن شنونده به مجرد شنیدن لفظ منتقل میشه به معنای لفظ، حالا چه آقای گوینده از گفتن اون لفظ اراده کرده باشه اون معنا رو یا اصلا اراده نکرده باشه، در حال خوابم باشه شخص بگه آب، ذهن شما میره به کنار آب، مثلا ذهن تو آب، یا بگه اکسیژن، یا بگه میز، چه اراده کرده باشه چه بی اراده، از باب ندونستن خواب بودن به کار ببره، همون لفظه میاد تو ذهن تو. این میگن دلالت تصوریه، دلالتی که به مجرد شنیدن لفظ شخص منتقل میشه به معنا، چه شخص اون معنا رو اراده کرده باشه یا اراده نکرده باشه. این دلالت سه تا شرط داره، دلالت چی؟ تصوری. یک، شرط اول، وضع لفظ برای معنا، یعنی اول شرطش اینه که اون لفظ برای اون معنا وضع شده باشه، چون اگه لفظ برای معنا وضع نشده باشه، از شنیدن اون لفظ منتقل به معنا نمیشه. دو، شنیدن شنونده لفظ رو از لافظ، لفظ رو باید بشنوه شنونده، سه شنونده هم علم به وضع داشته باشه، بدون این لفظ برای این معنا چی وضع شده. با این سه شرط به مجرد شنیدن لفظ ذهن آقای شنونده منتقل میشه به چی؟ معنا. دوم این دلالت، دلالت تصدیقی هست. دلالت تصدیقی عبارت است از اینی که کلام دلالت بکنه بر اینی که اون معنا مراد متکلمه، لذا میشه به گردن متکلم بذاریم که بگیم تو این معنا رو گفتی. پس شد دلالت تصدیقی چی؟ کلام دلالت بکنه بر اینی که معنا مراد متکلمه. دلالت تصدیقی علاوه بر سه شرط بالا، سه شرطی که برای دلالت تصوری گفتید، سه شرط دیگه هم داره. شرط اول چیه؟ اول ما باید احراز کنیم متکلم در مقام بیانه، یا یقینا احراز بکنیم یا حداقل با اصالت البیان و بگیم ایشون در مقام اهمال و اجمال گویی و شوخی نیست. دومین شرطش اینه که ما باید احراز کنیم متکلم معنای کلام رو قصد کرده، اولا در مقام بیانه، دو تو بیانش معنایی که گفته چی قصد کرده و اراده کرده، سومین چیز شرطش اینه که قرینه برخلاف معنای مزنده نباشه. با حفظ این مقدمه آقای آخوند خلاصانی می‌فرماید که ابن سینا و خواجه نصیر که گفتن الدلالت و تابعت للقصود، منظورشون دلالت تصدیقی است نه دلالت تصوریه. منتها صاحب فصول خیال کرده که مقصود این دو بزرگوار که گفته الدلالت و تابعت للاراده، مرادشون برای الفاظ و وضع الفاظه، یعنی در وضع الفاظ الفاظ وضع شدن برای معانی مراده، در حالی که چی؟ اینجوری نیست. بلکه چی؟ بلکه اینا میخوان چی؟ دلالت تصدیقیه رو بگن، نه اینکه الفاظ وضع شده برای معانی مقصوده. تو دلالت تصوری این شرطه بفرمایید نیازه. و اما ما حکیه نل علمین، اما اون چیزی که حکایت شده از اون دکوه علم، علم علم که چی هستن؟ از شیخ رئیس و محقق طوسی، که اون دو بزرگوار از شیخ رئیس آیب ابن سینا و محقق طوسی هست. من مسیر ما، این من بیان ما حکیه هست، از رفتن و تمایل این دو بزرگوار الا به سوی این که اندت دلالت تطبع الاراده، دلالت تبعیت می کند اراده را، دلالت تابع اراده هست. آقای صاحب فصول برداشت این بوده که این بزرگوار قصد کرده، یعنی الفاظ بحث شدن برای معانی مراده، اما در حالی که فلیسه ما حکیه عن العلمین ناظر به این که الا کون الالفاظ موضوعتا لمعانی به ماهی مراده، این که الفاظ بحث شدن برای معانی به عنوان این که اون معانی مراده هستن، کما توهمه او، چنان که توهم کرده این ارائیل مقصود را، چنان که توهم کرده این مقصود، این ناظر بودن را، چنان که توهم کرده این ناظر بودن رو بعضی از افاضل یعنی صاحب فصول، بل ناظرون، بلکه ناظر است این کلام اینها، بلکه ناظر است این کلام اینها ما که ازشون چی؟ ناظر به چیه؟ الا ان دلالت الالفاظ الا معانی ها، ولی اینکه دلالت الالفاظ بر معانیشون اونم به چه دلالتی؟ به دلالت تصدیقی، یا دلالت تصدیقی چی؟ یعنی چی؟ ای دلالتها الا کونها مرادتن للافظها، یعنی دلالت بر الفاظ، بر این که این معانی مراد لافظ این معانی است، تتبع او ارادتها تبعیت میکنند، این دلالت اراده معانی رو از الفاظ، یعنی اونی که نیاز به اراده داره و اراده نیاز درش هست دلالت تصدیقی است، نه اینکه لفظ وضع شده برای معانی مراده. و تتفرع علیها و متفرع می شود علیها بر این اراده تبعیت مقام اثبات رو لثبوت. ثبوت یعنی وجود چیزی در واقع، اثبات یعنی علم به ثبوت چیزی در واقع. اگر ثبوت چیزی در واقع نباشه، علم به اثبات این چیز در واقع میشه تخیل، علم دیگه نیست. و تتفرع و متفرع میشود علیها بر این اراده تبعیت مقام اثبات. مقام اثبات یعنی مقام ظاهر، یعنی علم به ثبوت چیزی در واقع. لثبوت یعنی ثبوت چیزی در واقع، یعنی در واقع این لفظ مراد متکلم هست، یعنی این لفظ تو ذهن متکلم هست، کاربرد این لفظ دال بر اینه که این لفظ مراد متکلمه، یعنی در واقع این لفظ مراد متکلمه. در مقام اثبات این کلام دلالت میکنه که این لفظ مورد چیه؟ نظر متکلمه. الی ان دلالت علی معنی به دلالت تصدیقی، یعنی دلالت علی کونها مراد دادن للافظ. تتس بر اون دلالت اراده معانی رو از الفاظ. و تتفرع بر این اراده تبعیت مقام اثبات، یعنی مقام اثبات علم به ثبوت چیزی. من علم دارم که این چیز مراد متکلم هست لثبوت، در واقع هم این چیز مراد متکلم باشه. و تفرع الکشف علی الواقع المشهود. و تتفرع علیها تبعیته و تفرع احتو به تفرع و متفرع از تتفرع بر این اراده تفرع کشف بر واقع مشهور، یعنی باید واقعی باشد که کشف بکنه این کاشف از اون واقع. اینجا هم باید اراده متکلم باشه که به وسیله این لفظ دلالت تصدیقی درست بشه، یعنی اول باید اراده متکلم احراز بشه تا دلالت تصدیقی پیدا بشه. اگر چیز شخص متکلم چنین اراده‌ای نکرده باشه، چنین اراده‌ای نداشته باشه، این کشف و دلالت تصدیقی وجود نداره. یعنی دلالت تصدیقی کیه؟ زمانی که در واقع و واقعیت بفرمایید هیچ معنا مراد متکلم باشه. فانشان لولا سبوت، اگر واقعی در کار نباشه، یعنی اگر لفظ مراد متکلم نباشد، بالواقع لما کان للاثبات والکشف والدلالت مجالون، مجال نیست برای اثبات و کشف و دلالت. دلالت کیه؟ دلالت تصدیقیه، در صورتی که اون معنا مراد متکلم باشه. و لذا که اگر دلالت تصدیقی تابع اراده است، لابد من احراز شرطهای دلالت تصدیقی رو میگه، چاره ای نیست از بودن متکلم به صدد افاده، یعنی در مقام بیان باشه، در اثبات اراده اون چیزی که ظاهر کلامش است، یعنی اون ظاهر کلامش مراد متکلم هم باشه، یعنی مولا و گوینده و متکلم در مقام بیان اون لفظی که مرادش هست باشه. و دلالت او علل اراده، و دلالت میکند این کلام بر اراده معنا. و لذا لابد من احراز کونه و دلالتهی، عجب احراز، عجب احراز و زبان عطف به اثبات بگیریمش. استاد اون رو بزنید به چی؟ اثبات. به نظرم به اثبات بخوره بهتر. و چاره ای نیست از احراز بودن متکلم در مقام بیان، در اثبات اراده اون چیزی که ظاهرش کلامش هست، و در دلالت اون چیز، دلالت اون کلام بر اراده. یعنی کی کلام دال بر اراده اون کلام هست؟ در صورتی که چی؟ متکلم در صدد افاده و بیان باشه. و الا یعنی اگر در صلات بیان و افاده نباشه متکلم لما خواند نمی باشد لکلامهی حاضهی برای کلام متکلم این کلامش و الا لما خواند لکلام متکلم حاضه دلالت نمی باشد برای کلام متکلم این دلالت یعنی دلالت تصریحی خلاصه دلالت تصریحی تابع اراده هست یه بار دیگه عبارت رو بعد نخونم ان شاء الله خروفا و دلالتی رو دارید بچی به اثبات بل چاره ای نیست از احراز بودن متکلم در صدد بیان در اثبات اراده اش اون چیزی رو که ظاهر کلامش است و در دلالت ظاهر کلامش بر اراده یعنی برای دلالت ظاهر کلامش بر اراده باید متکلم در مقام بیان باشه و الا اگر در صدد بیان نباشه لما کانت نمی باشد برای کلام متکلم این دلالت تصدیقیه و این کانت له دلالت تصوری اگر چی دلالت تصوری است چون در دلالت تصوریه اراده و مراد بودن شرط نیست و این کانت له اگر چه باشد برای کلام متکلم دلالت تصوریه دلالت تصوری یعنی چی؟ ای کون سماعهی یعنی بودن شنیدن اون کلام متکلم موجبن لاختار معناه الموزون له سبب خطور معنای اون کلام معنایی که اون لفظ براش وضع شده ولو کانه اگر چه باشد اون کلام من ولا الجدار از پشت دیوار او من لافظن بلا شعورن ولا اختیارن یا از لافظی که آگاهی و اختیار نداره خلاصه تصور و قصد تصور و معنای مراد بودن شرط چیه رفقا؟ دلالت تصدیقیه هست نه این که تصور و مراد بودن جزء معنای لفظ باشه و صلی الله علی سیدنا و بالغاس مصطفی محمد.